الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاسبي حقوقهم وظالميهم وظالمي شيعتهم أبد العابدين ودهر الداهرين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعسل بعدد فضائل أمير المؤمنين. برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، مرزش اموات، شفای مریض ها، تأجیل در فرج امام زمان، ارواحنا له الفدا، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق درک این مجلس رو به همه ما عنایت کرد. خداوند متعال رو شکر مضاعفی داریم از اینکه توفیق داد چند روز منتهی به ایام شهادت امام عسکری علیه الصلاه و السلام و بهار نوکری، پایان بهار نوکری اهل بیت علیهم السلام رو محضر شما باشم. بنده حقیر از خداوند متعال مسئلت دارم تو این چند شبی که خدمتتون هستیم و طالبی رو بر زبان ناقص ما جاری کنه که رضایت خداوند تبارک و تعالی در اون باشه انشالله. مرضی درگاه امام زمان ارواحنا له الفدا باشه انشالله. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو مؤثر در فرج امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بدن انشالله. عاقبت هامون ختم به شهادت در رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا باشه انشالله. خداوند متعال با فرج امام زمان انشالله مریض هامون رو شفا عنایت کنه، با فرج امام زمان حوائجمون رو برآورده کنه، با فرج امام زمان اموات و گذشتگان و شهدا و علما و مؤمنین و مؤمنات، اموات شما بزرگواران، افرادی که در طول بیش از 1000 سال در این مسجد از موالیان امیرالمؤمنین رفت و آمد داشتن، نمازی میخوندن، حضورشون گرمابخش مجلس اهل بیت علیهم السلام بوده، انشالله با فرج امام زمان غرق در بهجت و سرور و شادی باشن انشاءالله. خداوند متعال قلب مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا از همه ما راضی و خوشنود کنه انشاءالله. شادی اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود مقدس آقا و مولامون صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، صلواتی عنایت بفرمایید. عجل فرج اولنا دوم اجمعین. در مناسبتی که قرار داریم، مرحوم نخجوانی در کتاب خودش میگه در کشکولش که یه روزی شخصی آن محضر امام صادق علیه الصلاه و السلام و آقا گفت آقا جان جدتون ابی عبدالله در روز، مردم میگن در روز دوشنبه به شهادت رسیدن. آقا امام صادق فرمودن بله در روز دوشنبه به شهادت رسید. بعد طرف میگه عرض کردم آقا به امام عسکری، میگه عذر میخوام، میگه به امام عسکری گفتم آقا مردم بعضی ها میگن جدتون در روز جمعه به شهادت رسیدن. حضرت فرمودن بله در روز جمعه به شهادت رسیدن. یه گفتم آقا قربون تو برم. خب از اوقات دوشنبه یا جمعه؟ حضرت فرمودن هر دوتاش. دوشنبه روز شهادت پیغمبر بود، اما جمعه روز عاشورا بود. روز شهادت پیغمبر بود که جد ابی عبدالله به شهادت رسید. اذا کتب الکتاب قتل الحسین، وقتی اون صحیفه ملعونه نوشته شد، خلافت امیرالمومنین غصب شد، اونجا بود که ابی عبدالله به شهادت رسیدن. و ما رماه و از رماه و هرمله، هرمله تیری نزد، یه تیری پرتاب شد، 50 سال بعدش این تیر سهمون اتا من جانب سقیفه و قوسه ای علی یده خلیفه، یه تیری بود از جانب سقیفه پرتاب شد و 50 سال این تیر تو راه بود و کمان اون تیر هم دست کسی بود که خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو غصب کرد. گفت درست عاشورا جمعه بود، اما دوشنبه جد ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسید که روز شهادت پیغمبر. از 28 صفر تا 8 ربیع مناسبت‌های گوناگونیه دیگه، میدونید این مناسبت‌ها فراوانه، از شهادت پیغمبر گرفته، از شهادت وجود مقدس آقا امام مجتبی گرفته، از شهادت ابی عبدالله علیه السلام، از شهادت امام رضا علیه السلام گرفته، از دفن بدن پیغمبر 3 روز بعد شهادتشون هست، لیلة المبیت، جریان جانفشانی امیرالمومنین برای حفظ اسلام و دین خداست، جریان شهادت حضرت محسن علیه السلام، شهادت حضرت سکین خاتون صلوات الله علیه، مسمومیت امام عسکری علیه السلام و به نقل شهادت حضرت، جریان غصب خلافت و هجوم به خانه امیرالمومنین علیه السلام در اول ربیعه، بازگشت کاروان اسرا به مدینه از اربعین، از کربلا که حرکت کردن اوائل ربیع الاول به مدینه رسیدن طبق نقل معروف، در شهادت امام عسکری علیه السلام. ببینید آقای چیزی بگم خدمت شما، شهادت پیغمبر چندم سفره؟ 28 سفره، درسته؟ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 19 تا قول داره. از این 19 تا قول 3 قولش مشهور و معروفه، یکی نقل 95 روز، یکی نقل 75 روز و یکی هم نقل 40 روزه. او 5 احتمالاً به تناسبی که اون 75 95 ایرم میگن 45. 45 داریم یه نقل ها، ولی نه، اون نقل مشهور 40 روزه نه 45 روز. آشت بعد ابیها 40 سباها، ایشون بعد پدر بزرگوارشون 40 روز مثلا عمر کردن. این 19 تا قول از حدود 23 روز بعد شهادت پیغمبر هست تا 8 ماه بعد شهادت پیغمبر. اما چرا این 3 نقل معروفه، 40 75 و 95؟ چون تمام این 19 نقل الا 3 نقل همه نقل تاریخه. اون 3 تا نقلی که معروفه نقل روایته و در تلاقی بین تاریخ و روایت، خود روایت ارجح دیگه، چون تاریخ رو تاریخ نویسان نوشتن، اما روایت کلام معصومه. اگه ثابت بشه اون روایت کلام معصومه، خب اون ارجحیت داره بر نقل تاریخ، متوجهید؟ حالا شهادت پیغمبر کیه؟ 28 صفر. بعد منبع براتون میارم، رو منبر بدون مدرک نمیتونم حرف بزنم که، مدرک سند میارم براتون که 28 صفر شهادت پیغمبر مشهوره، معروفه، ولی نقل تاریخه. ما یک نقل معصوم داریم برای دوم ربیع، شهادت پیغمبر، که این نقل از نقل 28 صفر بلکه مهمتر باشه و شاید همونطور که انشالله 7 صفر داره شهادت امام مجتبی احیا میشه الحمدلله رب العالمین، بعد قریب به 400 سال، چون میدونید تا زمان صفویه نقل 7 صفر بوده برای وجود مقدس امام مجتبی، از زمان صفویه تدبیر مرحوم علامه مجلسی بود، چون صفویه اصرار داشتن تمام شهادات اهل بیت رو تعطیل بکنن، یکم تعطیلی‌های حکومت زیاد شد، بعد دست توسل زدن به مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمدن تلفیق کردن شهادت پیغمبر و امام مجتبی رو در 28 صفر آوردن، در صورتی که همین الان نجف، علمایی که از نجف اومدن، اینایی که ساکن قومن و درس خوانده نجفن، اینا از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپا، اینا همشون 7 صفر به عنوان شهادت امام مجتبی. شاید انشاءالله در آینده این نقل دوم ربیع هم برای شهادت وجود مقدس پیغمبر احیا بشه، توجه. ولی چیزی که میخوام عرض بکنم اینه، تاریخ کلن زنوناته، یعنی گمان غالب میره اینطور باشه. نمیشه مسائل تاریخی رو 100% 100% بگیم همینه الا و لا بود. نمیشه 100% رد کرد مسائل تاریخی رو. توجید؟ مثلا این ایامی که هست از 28 صفر تا 8 ربیع که از شهادت پیغمبر مثلا تا جریان شهادت امام عسکری، خوب مناسبتی است. اگر بعضیا هستن کل عزاداریشون فقط شب و روز عاشوراست، رسما نمیدونم دیدید اینا رو، من دیدم رسما عاشورا از زور که میگذره میگن قتل شکست دیگه، تموم شد. کل عزادار بودنشون یک شب عاشورا تا زور عاشورا تموم. خدا خیرش بده، دمش گرم، خدا عزتش بده، خدا ازش قبول کنه حداقل همین مقدار حرمت نگه داشت. بعضی ها یه مقداری معرفتشون بیشتره، دهه اول محرم رو عرض کنم عزادارن برای وجود مقدس ابی عبدالله، دیگه دهه اول که تمام میشه تمومه دیگه، خدا خیرش بده بازم، خدا ازش قبول کنه، نمیشم گه. بعضی ها نه، بعضی ها میدونید که عراقی ها عزای سید الشهدا رو تا 40 نگه میدارن، 40 که تمام میشه دیگه کلن تمومه، عزای امام حسین براشون تمامه دیگه، از 20 صفر خلاص میشه، رسما تمام میکنن عزا رو. بعضیا تا 40 نگه میدارن، 50 روز، خدا خیرش بده، دمش هم گرم. بعضیا باز تا آخر سفر نگه میدارن، روز اول ربیع لباس مشکیشون رو در میارن، ایام شادیه، خب خدا هم باز خیرشون بده. بعضیا نه، بعضیا تا شهادت امام عسکری علیه السلام عرض کنم این مشکی تنشونه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی. او کسی که روز اول ربیع لباس مشکیشو در میاره اگر مشغول شادیه، خب ما دلیل براش میگیم. آقا امام مرحوم عاشق عباس قمی میگه روز اول ربیع روز شادی شیعه است به خاطر جانفشانی امیرالمومنین، به خاطر لیلة المبیت. خب آقا اگه تو مشکیتو در آوردی کار خوب، به من ربطی نداره، مثلا من چی کار دارم به تو، خودت میدونی در آوردی، دمتم گرم. اما همونطوری که به من ربطی نداره که تو اگر مثلا فقط یک روز مشکی تنت کردی، خب به تو هم ربطی نداره اگر من 70 روز مشکی تنم کردم دیگه. چرا به هم گیر میدیم؟ چرا اکثر دنبالیم که هم دیگر بکوبیم، نظر هم رو به هم غالب کنیم؟ کی قرار یاد بگیریم به نظرات هم احترام بگذاریم اگر نظرمون مخالف اصول دین نباشه؟ اکثر هم رو میکوبیم. طرف آمده 3-4 نفر از آقایون بزرگانی که تریبون دارن، رسما میان ایام جسارت به خانه از زهرا سلام الله علیها رو در دهه اول ربیع رد کردن همین اخیرا. خب من گفتم بابا مرحوم علامه بیرجندی تو کبریت الاحمر فی شرائط المنبر، من کم پیش میاد روی منبر، من که شیطان بنده حقیر، کم پیش میاد روی منبر کتاب مقتلی یا تاریخی رو تاکید کنم بهش، سفارش کنم بهش و تاکید مصرانه داشته باشم برای خوندنش. اما در رابطه با دستگاه وجود، در رابطه با مصیبت زهرای مرضیه سلام الله علیها، اگر میخواید چیزی بفهمید، اگر میخواید چیزی متوجه بشید، ذره ای از مصیبت از زهرا رو، یه ذره ای شو اگر خواهید متوجه بشید، بعضی ها میپرسن آقا چی بخونیم برای زهرا که مثلا بفهمیم چه مصائب سرشون اومده، بنده کتابی مثل کتاب عبدالزهرا مهدی ندیدم، کتاب الهجوم على بیت فاطمه، خلاصه 380 جلد کتاب، این کتاب مستند مولا درزش نمیره، انقدر قویه. من فاطمیه این کتاب سنگ دستم برای مقتل خانی، چون مقتل میخونم سنگ دست من روش میخونم بعضی موارد، حالا میگم بعضی هاشو امشب بهتون میگم. اونجا میگه آقا روز اول ربیع هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده آمدن در خانه امیرالمومنین، تازه در خونم نیومدن، بالغ بر 10,000 نفر آمدن دور اهل بیت علیهم السلام. یادتونه پارسال یه سری کلیپ ها ترند شد تو فضای مجازی، از آقایون نوکرا پیرغلاما سوال میکردن که آقا جان اگر به شما اجازه بدن کجای از مصیبت اهل بیت رو پاک میکنید؟ دیدید این کلیپ ها رو؟ مثلا از حاجی سازگار، از عرض کنم حاج محمد نوروزی، مثلا از اینا سوال میکردن. یادم حاج محمد نوروزی گفت مثلا، گفتش که من علی اصغر رو پاک میکنم، چون اربابم خجالت کشید، من پاکش میکنم، اگه اجازه بدن من پاکش میکنم. مثلا حاجی سازگار گفت من آمدن بی بی زینب به گودال رو پاک میکنم. اگر کسی سوال رو از حقیر بپرسه که آقا تو کجا رو پاک میکنی، اگه بهت اجازه بدن از تاریخ زندگی اهل بیت یه جایی رو پاکش کنی نباشه، من میگم من ازدحام های دور اهل بیت رو پاک میکنم. ازدحام هایی که دور اهل بیت بوده، ای کاش دروغ باشه اینایی که میگم، ولی منبع داره. مرحوم عمادالدین طبری تو کامل بهایی میگه، میگه وقتی حمله کردن به خانه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، بالغ بر 10500 نفر دور خانه امیرالمومنین بودن. میگه وقتی اهل بیت علیهم السلام وارد شهر، اینا غیورن، اینا غیرت درشون مستریه، غیرت از اینها اصلا سرچشمه میگیره. وقتی اهل بیت علیهم السلام رو وارد کردن بر شهر شام، میدونید اهل بیت کی رسیدن به شام؟ اول سفر. کی وارد شام شدن؟ سوم سفر. اول سفر وارد شهر شام نشدن اهل بیت، سوم سفر وارد شهر. سه شبانه روز اینا رو پشت دروازه شام نگه داشتن که شهر رو زینت کنن، آماده کنن برای ورود اینا. میدونید چه تعدادی آمدن؟ شنیدید؟ این که امام سب... من رفتم و من با هزار مشقت و سختی در سال 95 در اوج داعش، من سوریه بودم، زمانی سوریه بودم که داعش 200 متری حرم از زینب بود، میدیدم گلوله میخوره به گنبد بی بی جان. من اونجا بودم، صدای انفجار اینا رو به دلایلی کار ندارم. من رفتم حرم بی بی جان حضرت رقیه، رفتم که دیگه حسرت دیدن اون حرم با این وضعیت برای ماها، خدا انشالله خبر مرگ همه وهابی ها و تکفیری ها و داعشی ها و دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، دشمنان ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو برای اون بیاره. بندر دروازه توما، خب پیاده رفتم تا قبل حرم وجود مقدس حضرت رقیه، تا مسجد اموی که چسبیده بهش حرم حضرت رقیه سلام الله علیه، پیادش کمتر از 10 دقیقه طول میکشه، کمتر از 10 دقیقه. امام سجادی که امام سجاد میفرمون ما رو صبح وارد کردن، شب رسیدیم، علتش یکیش اینا، بالغ بر 500 آخ دروغ باشه انشالله اینا. یعنی من حاضرم، راضیم، دعام اینه که فردای قیامت یقه ما رو بگیرن بچسبونن به دیوار، بگن غلط کردی، اشتباه کردی، روزه دروغ خواندی. باور کنید آرزومه، خدا شاهد بی مجلس، مرحوم عمادالدین طبری میگه تو شهر شام بالغ بر 500,000 نفر آمده بودن. از ازدحام ها میگه 500,000 نفر آمده بودن اهل بیت علیهم السلام رو ببینن. حالا یه ازدحام ها، ببینید آمدن در خانه امیرالمومنین ایام، خب نقل داریم دیگه، حداقل نقل داریم برای ایام. منصفانه اینه بگم آقا اول ربیع هم داریم، سوم ربیع هم داریم، پنجم ربیع هم داریم، هفتم ربیع هم داریم، تا 50 روز بعد شهادت پیغمبر هم داریم که حمله کردن. خب بین این نقل ها بر اساس اون چیزی که مرجعه برای من، من میگم آقا اول ربیع. من بقیه قولا رو که رد نمی کنم برادر، ولی میگم بر اساس الان قاتلان امام حسین کی هن؟ قاتل امام حسین کیه؟ بگید. شمر. 4 نفر قاتل امام حسین تو تاریخ معرفی شدن، سنان، خولیه، اینا به عنوان قاتلان، اخنسه، اینا به عنوان قاتل امام حسین معرفی شدن، اونایی که اصلی بودن ها، و الا قاتل که زیاد داره امام حسین، یک نفر 30,000 قاتل داره، کمان که مادرش 300 قاتل داره، ایشون 30,000 قاتل داره ابی عبدالله، ولی اون کسی کار اصلی رو کرده. 4 نفرن حداقل، چیزی که الان تو ذهنمه، 4 نفرن. ردم نمی کنیم که سنان باشه، کمان که در فیلم مثلا این سریال مختارنامه که ساخته شد اصلا شمر رو به عنوان قاتل اصلی معرفی نکرد، توجید؟ ولی من باشم میگم آقا قاتل شمره. اونای دیگر رد نمی کنم و میگم به نظر من اینه. چرا؟ چه دلیل داری آجا؟ من میگم تو زیارت عاشورا از بین این 4 نفر تنها کسی که لعن خصوصیه که دلائل اینه، لعن خصوصی میشه شمره. زیارت عاشورا هم حدیث قدسیه دیگه، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتعجد میگه عن رسول الله، عن جبرهیل، عن الله تبارک و تعالی، السلام علیکی آبا عبدالله. تو زیارت عاشورایی که خود امام حسین در روز عاشورا 2 بار خونده این زیارت رو، مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی تو شفا و صدور میگه، میگه امام حسین روز عاشورا 2 بار زیارت عاشورا رو خوند، یکی صبح عاشورا علت طلوع زیارت عاشورا خوند کامل، یک بارم ازم صبح شروع کرد تا بعد از ظهر فقره به فقره خون 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 تا او آخر. میدونید زیارت عاشورا سجده نداشته؟ سجده زیارت عاشورا رو جان عالم به فداش ابی عبدالله وارد زیارت عاشورا کردن و بعد خدا این رو تأیید کرد دیگه. او آخر که دیگه به زمین افتاد میگه تاریخ میگه، نقل تاریخ میگه بدنش به زمین نرسید سید الشهدا، انقدر تیر در بدن رفته بود بدن به زمین نمیرسید. این خاک ها رو ابی عبدالله جمع کرد که پیشانی رو زمین قرار بگیره. وقتی پیشانی رو زمین قرار گرفت و اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصاب الحمد لله على عظیم رضیتی. ای رو امام حسین تو سجده زیارت، تو سجده بعد زیارت عاشورا، بعد از ظهر عاشورا که گفت دیگه وارد زیارت عاشورا شد، خدا می رو تایید کردند و امضا کردند. خب حالا عرضم در اینه، ما قاتل امام حسین علیه السلام چند نفرن؟ منصفانه اینه بگیم آقا این نقل ها هست، اما نظر من اینه دیگه. اول ربیع رو نیم به خاطر اینکه بقیه همه رو بگیم، بگیم الا بلا بود امینه. مرحوم آیت الله فلسفی دیگه میشناسم بزرگترم، من فلسفی رو زبان گویای جهان اسلام بود مرحوم فلسفی. این بزرگوار یه روز بهش گفتن آقا برو رو منبر یک روزه‌ای بخوان قطعی باشه، یقینی باشه. رفت رو منبر نشست گفت بسم الله الرحمن الرحیم، امام حسین رو در کربلا تشنه کشتن زنن و سلام علیکم و رحمت الله آمد پایین. و تنها روزه 100% اینه، ما بقیه همه زنوناته، یعنی گمان غالب داریم که اینجوری اتفاق افتاده. فلذا هم رو تکفیر نکنیم. یک نکته چون امشب مقدم است، یه نکته دیگه هم بگم از باب دلائل برگزاری جلسات. ما چرا این جلسات رو میگیریم؟ هر سال تکرار میشه ها. اگه کسی گفت آقا شما چرا یعنی ایام ربیع رو جلسه میگیرید، برای چیه اینا، علتش چیه این جلسات؟ خداوند متعال در قرآن میفرماد یک جا 4 فایده برای جلسات خداوند متعال بیان میکنه. خداوند متعال در قرآن داستان زیاد داره، فراوون، فقط حدود 400 آیه خداوند متعال در قرآن در زندگی نامه حضرت موسی و بنی اسرائیل پروردگار میفرماد، بالا بقیه پیغمبران رو به کنار. اما قرآن کتاب داستان نیست، کتاب افسانه سرایی نیست. قرآن داستان ولی توش زیاده. چرا؟ چون خدا میخواد این داستان ها رو بگه، تلکل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. خدا میخواد این داستان ها رو در قرآن بگه، در خلال این داستان ها نکاتی برای ما بیان بکنه. مثلا جریان حضرت یوسف رو شما ببینید، خیلی مجمل میگه خدا متعال، خیلی مجمل. شما یه خواب از حضرت یوسف میبینید رو اولش، انی رأیت احد عشر کوکبا، بعد دیگه جریان حسادت برادراست، باز او هم مجمل. جریان رفتن به خانه عزیز مصر، دیگه هیچ اتفاقی خدا متعال نمیگه در قرآن. بعد میره تا زمانی که اختلاف بین حضرت یوسف و او جریان زلیخا پیش میاد، جناب یوسف میفته زندان. تو زندان 14 سال در زندانه، چه اتفاقی در زندان میفته؟ هیچ خبری نیست، ما نمیدونیم الا یکی دو تا خواب. بعد پادشاه خوابی میبینه، حضرت یوسف رو میکشن بیرون از زندان، میره. دوران قحطی مصر چند ساله؟ حدود 14 ساله. مجموع اینها همه شد چند سال؟ حدود 50 سال. حضرت یوسف میبینه چند سال عمر کرده؟ قریب 100 سال. نیمه اول زندگی حضرت یوسف شده اینا، نیمه دومش چه اتفاقی افتاده ماها نمیدونیم. گفت رستم یلی بود در سیستان، من رو را کردم رستم داستان. گاهی وقتا کسی که میخواد داستان بنویسه 24 ساعت از زندگی یک شخصی رو میتونه یک کتاب، مثل این سریال های کره‌ای که ساختن مثلا برای جومون. خب دیگه فهمیدید یک خط تو تاریخ کره است، 100 قسمت سریال براش درست کردن. رستم رو برید بخونید، آقای عبدالحسین زر کتاب بخونید، آقا کتاب بخونید، حرف برای گفتن داشته باشید، مطالعه داشته باشید، وقت بگذارید برای خودتون، برای دینتون، برای اعتقاداتتون. عبدالحسین زرین کوب آدم علیه السلامی هم نیست، مال قبل انقلاب، ایام انقلاب دیگه، قبل و بعد انقلاب. یک کتابی داره یه آدم به نام 2 قرن سکوت نوشته این کتاب رو. کتاب برای چی نوشته؟ در جریان هجوم اعراب به ایران نوشته، که میگه آقا اسلام وارد ایران که شد، به جای که ایران رو جلو بندازه عقب انداخت. یعنی می‌خواست همچه حرفی رو بزنه یه آدم که میگم علیه السلام نید. که بعد شهید مطهری کتابی نوشتن به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، در جواب همین کتاب 2 قرن سکوت آی زرین کوب نوشتن. یه جاهاییش خب آی زرین کوب میاد داستان زندگی نامه رستم رو میگه. اصلا رستم اینی که تو شاهنامه هست نیست، خودش هم میگه دیگه، میگه رستم یلی بود در سیستان، من رو را کردم رستم داستان دیگه. ها اونجا میگه، میگه رستم یک پهلوانی بود، یک سرداری بود تو لشکر ایران در اون مناطق مرزی، برای جنگ با اعراب رفته بود، همچی خیلی بیخود، همچی خیلی خنک، یک سربازی رستم غافلگیر کرد کش. به همین. حالا بیا ببین مثلا جناب فردوسی، نمیگم بده، برای افسانه است دیگه، داستانه، میخواد او هم در خلال او داستان یه نکاتی به ما بگه، جناب فردوسی ها میخواد یه نکاتی بگه به ما. ولی با همه این حرفا قرآن اینجوری نیست، قرآن یک نکته میگه تموم، میره میره تو تا یک زمان دیگه. چرا؟ چون میخواد، خدا میخواد در خلال این داستان ها به ما نکاتی بگه. یک نمونهش بگم تا عرضم برسه، بحث به یک انسجام ان شاء الله برسه. صلواتی نه بفهمید آیا الله اللهم صل على الله خوش آمدید. مثلا خداوند متعال میگه حضرت یوسف وقتی افتاد زندان، قبلش خداوند متعال میگه یوسف گفت یا رب از سجن احب الی مما یدعوننی، خدای این زندان برای من خیلی بهتر از اون حرفاییه که این زلیخا میگه، خواسته هایی که از من میخواد داره، این زندان بهتره. اینا که میگم روایت ها، دو تا نکته از این آیه نمونش، حالا ظاهرا فقط میخوام مطلبم جا بیفته تا وارد او بحث دیگه بشم. خداوند تعالی در خلال این آیه میخواد به ما بگه آی مردم، حضرت یوسف حاضر شد از راحتی و مال و مقام و مکنت و اینا همه بگذره، ولی تن به معصیت و گناه نده. شما به بهانه زن و به بهانه شوهر و به بهانه فرزند و به بهانه پدر مادر و به بهانه دوست و به بهانه رفیق و به بهانه شغل و به بهانه موقعیت و اینا تن به معصیت نده. جناب یوسف تن به معصیت نداد. من برای تو مثال گذاشتم، الگو گذاشتم. ای از خانه عزیز مصر گذشت، رفت به زندان تاریک و نمور رفت، اما گناه نکرد، معصیت نکرد، تا همی کارو نکن. یکی دیگر از درسایی که از این آیه روایت امام صادق میفرماد، میفرماد خدا هم تال حضرت یوسف رو انداخت تو زندان چون خودش از خدا زندان خواست. خدا میخواد در خلال این آیه به ما بگه جناب یوسف قربونت برم دور سرت بگردم، هایی چه دعایی تو کردی فدات شم، درست دعا کن، دعاهاتون درست باشه. حضرت یوسف که افتاد دو زندان، خودش از خدا خواست یا رب از سجنا احب و الیه مما یدعوننی، خدا زندان برای من بهتر، جناب یوسف فدات شم دورت بگردم، تو از خدا چرا زندان خواستی؟ تو از خدا میخواستی تو را از شر این زنه خلاص کنه، راحتت کنه، چرا زندان خواستی؟ امام میفرماد، میفرماد خدا یوسف انداخت به زندان چون خودش از خدا زندان خواست. درست دعا کنید، خوب دعا کنید، تو دعا کردن و موقع دعا کردن حواستون باشه، دعاهای خوب کنید، درخواستای قشنگ، پرمحتوا، کلی، بزرگ، دیدتون رو وسیع کنید تو دعا کردن. حالا خدا میخواد در خلال این داستان درسایی به ما بده. خود پروردگار میفرماد در آیه 120 سوره هود، میفرماد کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. اگه میخوای بدونی فواید این جلسات و دور هم نشستن ها چیه، میبینید دهه اول محرم، دهه آخر سفر، فاطمیه، رمضان، شهادات، ولادات، این جلسات تکرار میشه. برای چیه؟ حداقل تو این آیه چهار فایده خدا میگه که خودش یک دهه بحث داره. من میخوام مقدمه امشب بگم تا انشالله فردا شب وارد اصل مطلب بشیم. خداوند متعال میگه فایده این جلسات اول ما نسب به تو بهی فعادک، دلت آرام بگیره. پیغمبر ما، ما اگر در قرآن داستانی میگیم برای که دل تو آرام بگیره. این جلسات هم اگه برگزار میشه برای که دل مؤمنین آرام بگیره. از چی؟ از این که بدانن آقا البلاء للولا، بلا مال اهل ولایته. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا محل ابتلاء مؤمنه. آمد پیش امیر المؤمنین گفت قربونت برم فدات شم دورت بگردم نوکرتم چاکرتم. امیر المؤمنین فرمود اگه راست میگی برای بلا و فقر آماده باش، آماده باش برای بلا و فقر. همینه. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میفهمد دنیا دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، دنیا خانه است که با بلا پیچیده شده و به قدداری و نامردی معروفه. لا یسلم و نزالو، هر کی آمده توی این دنیا از بلا در امان نبوده. اینجوری نگاه نکنید آه. همه هم اینجوری هن. همه بعضی ها فکر میکنن کار خدام کار ماست، میخوایم مثلا جلسه بگیریم هم هیئت برگزار کنیم، یک دفعه اون جوری که می‌خوایم نمیشه، کار از دستمون در میره، نمیشه اون جوری که باید بشه. نه آقا، خدا عوالمی داره که تو عوالم درد و مریضی و گرفتاری و ناراحتی هم نیست، مثل بهشت. خدا می‌خواسته از اولی دنیا رو همینجوری خلق کنه با همین مصیبت‌ها. ماها گاهی وقتا وقتی بلا گرفتار میشیم، مصیبتی گرفتار میشیم، فکر میکنیم از چش خدا افتادیم، در صورتی که اگر بلا و مصیبت نشانه افتادن از چشم خدا باشه، خدا بالاترین مصائبش رو نصیب بهترین بندگان خودش نمیکنه. یک گزارش تاریخی بگم براتون، فکر میکنم ریاض القدس میگه این رو، میگه ابی عبدالله رفت میدان. یه لحظه خودتون رو بذارید اینجا که میگم آقا اگه بلا نشانه‌ای باشه ما از چش خدا افتادیم. میگه ابی عبدالله رفت میدان بعد از ظهر عاشورا. وسط میدان که رسید ندایی شنید: حسین جان، به تمام عهد و پیمانت وفا کردی، فقط یک شرط مونده، هنوز وفا نکردی. خدایا چیکار کردم؟ نکردم ابوالفضلم علی همینا هم رفتن، ما دیگه چیکار کنم برای پرچم شفاعت؟ ندا رسید: حسین جان، هنوز یک نفر رو فدا نکردی، هنوز علی اصغر تو فدا نکردی. از همونجا داره ابی عبدالله افسار ذوالجناح رو برگردون به سمت خیمگاه، رفت جریان شهادت حضرت علی. یه لحظه بذاریم خودمونو کامل کنید این که میگم رو. قاتل حضرت علی اصغر کیه؟ بگید. هرملت ابن ها، بگید، بولم گو کاهل. سه تا منبع تاریخی نسخ، نسخه خطی، هرملت ابن کاهن، کاهنه نه کاهل، جز کاهنانه، یهودیه، فوق العاده قسی القلب، فوق العاده قسی القلب، آدم عجیبیه، آدم هنرمندیه هرمله، واقعا هنرمنده. توی یک گفتگوی فکر میکنم بحرالمصائب دیدم، مرحوم سپهرم تو ناسخ داره، میگه گفتگوهایی بین هرمله شد و بین مختار. تو یکی از این گفتگوها هرمله به مختار گفتش که، مختار به هرمله گفت: هرمله شد دلت به حال حسین بسوزه جایی؟ ها؟ گفت در امانم، گفت بگی نگی میکشمت، فقط بگو که برای حسینم بیشتر بسوزم. گفت یک جا دلم به حالش خیلی سوخت، هرمله دلش بسوزه خیلیه، این مصیبت یعنی خیلی مصیبت بالاییه، هرمله دلش بسوزه. گفت کجا؟ گفت وقتی او جریانات اتفاق افتاد و کار ندارم، من تیر زدم و گذشت و اینها، حسین آمد برگرده سمت خیمگاه، دید یک بانوی جلو در خیمه ایستاده. ابی عبدالله برگشت به سمت میدان، بار دوم آمد بره دید واسده، چند بار امیری حرکت تکرار شد، بار آخر حسین خجالت کشید، این بچه رو زیر عبا مخفی کرد، مسیر رو کج کرد به سمت خیمگاه، رفت پشت خیمگاه، اونجا یه قبری کند، این بچه رو در خون خودش خونالود کرد، دو رکعت نماز خوند، بچه رو دفن کرد. حالا اویم نقله که با چی کنده، یک نقل قدیمی دیدم، او چیزی که ابی عبدالله با او قبری کند برای حضرت علی اصغر ذوالفقار بوده، ذوالفقار امیرالمومنین. حالا برای اهل خواص میگم اینو، من بدونم، من ندیده باشم جایی نمیگم این رو، تو یکی از منابع دیدم دارم، هر کی خواست میدم بهش آدرسش رو. ذوالفقار همینجور که آقا ابی عبدالله داشتن میکندن قبر رو، ذوالفقار گریش گرفت. کل شیء یسبح بحمده و نقدس لك، همه چی در اختیار خداست. ابی عبدالله بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا جان، از جنگ احد که برگشتیم، من و زهرای مرضیه برداشت، شروع کرد با دستمال خون من رو پاک کردن، گریش گرفت. بی بی زهرا گفت ذوالفقار روز عاشورا حسینم و یاری کن. آقا باور نمی کردم یاری من روز عاشورا بر شما برای کندن قبر برای فرزندتون باشه. میگه اینجا ابی عبدالله هرمله داره میگه، میگه دلم سوخت چون خجالت کشید حسین، رفت بدن بچهش رو اینجوری دف کرد. تا اینو گفت میگه مختار زد تو صورتش، قش کرد افتاد رو زمین، به هوش آمد شروع کرد گریه کردن. گفتن امیر چرا گریه میکنید؟ گفت این کارو آخر حسین دلم رو سوزون، آتیش زد دلم. گفتن چطور؟ گفت حسین بچهش رو پشت خیمگاه دفن کرد، دفن کرد، که به بدن او شیرخاره کسی جسارت نکنه، اما امان از این که بعد حسین به او شیرخارم جسارت کرد. یه نقلی دیدم فواکه المتعلمین میگه، میگه روز 12 محرم یک کاروانی از کنار فرات عبور میکردن. رئیسی کاروان یک نصرانی مسیحی بود، خانومش کنیزش اینا همه مسیحی بودن، رد میشدن. دیدن یک بدنهای پاره پاره بی سر افتاده. میگه تا رسیدن کنار بدن یک قنداقی، این کنیز زد تو سرش گفت وای مادرت بمیره، مادرت بمیره. گفت امیر آقا جان، این افرادی که اینا رو کشتن از دین هیچ بویی نبردن، از هیچ دینی بویی نبردن. گفت چطور؟ گفت آقا جان به خاطر اینکه نوزاد شیرخوار در همه ادیان مورد رحمه، اما اینا بچه شیرخوار رو هم سر جدا کرد. یکی از هزار میاد تو ذهنم میگم برات ها، یکی از هزارانیه که الان تو ذهنم دارم برات میگم ها. خب اینا رو ما نگاه کنیم، یک ذره شو ببینید، هر کی مقرب تره بلا بیشتر داره. این جلسات برای این ماها اینا رو بفهمیم، بشنویم، بدونیم آقا بلا مال اهل ولایته، بلا مال حاج آقا. ما میبینیم افرادی که طرف زندگیش، کارش، شغلش، ماشینش، حساب بانکیش، نمیدونم خانه های چند طبقهش، داراییش فلان، او نمیدونی اصلا دنیا بهشته براش. قربونت برم، شما دیدی منم دیدم. ما اگه الان تو همین مسجدی که بالغ بر هزار سال خدمت داره بریم دوتا دوتا یک گوشهی بشینیم با هم حرف بزنیم، خب بریم بشینیم با هم صحبت کنیم، خدا شاهده با حال همدیگه گریهمون میگیره، از من آخون گرفته تا همتون گریهتون میگیره به حال همدیگه. ماها ظاهر زندگی، باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنیم، ولی هیچ کی نیست توی زندگی دنیا گرفتار مصیبت و بلا نباشد. اصلا همین که گفتم دیگه، بلا اگه بد بود خدا به بندگان خوبش نمیداد. امیرالمومنین میفرماد ایام صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، مصیبتی به من علی وارد شد که اگه مصیبت بر زوال زور وارد میشد شب تار میشد. کم مصیبته، کم بلاست، کم حزنه ها اهل بیت کشیدن. مرحوم نجف ایرم گوش بدید قشنگ، مرحوم نجفی کاظمی یک کتابی داره به نام حزن المؤمنین، اونجا اینطور میگه، میگه روز عاشورا مسرورترین افراد در عالم شیطان بود که اگر شادی شیطان رو بین تمام ما خلق الله تقسیم میکردن همه شاد میشدن، و روز عاشورا محزونترین افراد روز عاشورا ابی عبدالله که اگر حزن امام حسین رو به همه ما خلق الله می دادن همه محزون و گریان می شدن. بعد ایشون میگه، میگه حزن امام حسین ادامه داشت، ادامه داشت، ادامه داشت، ادامه داشت، تا زمانی که آقا از روی اسب بنا کرد به زمین افتادن. چرا؟ چون تمام ای رو مرحوم آقا، بازم میگم بهتون یک کتاب دیگه هم امشب تأکید کنم به خواندنش، بخونید، بگیرید، بخوانید دو بار سه باری کتاب بخونید، کتاب امواج البکاء مرحوم نوروز علی فاضل بسطامی رو آقا بخونیدی کتابو قشنگه. نشنیدید ایشون آمده تمام گریه های امام حسین رو جمع کرده، خیلی قشنگه، آمده گریه های امام حسین رو جمع آوری کرده از ابتدای تولد تا بعد شهادت، هر جا امام حسین گریه کرده با نقل مقتل، با نقل کتابش میاره، تک تک اینا رو میاره. ایشون اونجا هم این مطلب رو میاره. وسط گریه های امام حسین یه جای خنده های امام حسین هم میگه. بعد میگه ای رو، میگه او خنده سید الشهدا مصیبت و داغش برای ما شیعه از مصیبت های امام حسین بیشتره. داغ او خنده های امام حسین. ایشون هم میگه یه حرفو، میگه ابی عبدالله تا روز عاشورا، تا زمانی که از اسب به زمین افتاد، محزون ترین افراد بود. میدونید چرا؟ چون میترسید، امام حسین میترسید بدا در امر خدا حاصل بشه و جانش فدا نشه. همین که افتاد روی زمین تمام اون حزن تبدیل شد به شادی و خوشحالی، چون دیگه یقین کرد بدا حاصل نمیشه، جان ابی عبدالله فدا خود. یه لحظه ما اینا رو ببینیم تو زندگی خودمون ها. ما نسب به تو بهی فعادک. دوتای دیگهش بمونه، طلبتون وقت گذشت و جا اکفی حاضر الحق، حق و باطل باید مشخص بشه. در طول تاریخ حق و باطل بوده، این جلساتی که ملاک که تشخیص حق و باطل به ما میده. سه و موعظه، این جلسات جلسات موعظه است. چقدر افراد شما دیدی توی جلسات متحول شدن، ها، از علی گندابی ها بگیر و رسول ترک ها بگیر و طیب حاج رضایی ها بگیر و آمار میدن با شروع این ایام ها، این مناسبت ها، آمار جرم و جنایت میاد پایین. یعنی جلسات جلسات موعظه است، جلسات تحوله. مورد آخرش در حد یکی دو دقیقه بگم، یه سلامی عرض بکنم و ذکر آل المؤمنین. آقا ببین، بنده اگه الان اینجا مردم انشالله، خب چون بنده هر زمان میخوام بیام تو مجلس یک بیت با خودم میخونم، هر زمان میرم کربلا تو ودا میخوام از حرم بیام بیرونی بیت رو با خودم میخونم. دعا کنید حداقل این بیت برای من حقیر حداقل مستجاب بشه. با آقا میگم آقا من آمدم اینجا برای تو بمیرم، پس لطف کن من را به خانه بر نگردن. اگر یک زمانی دعای ما مستجاب شد، ما رو هم منبر جون دادیم، جنازه ما رو از جلسه بردن بیرون، خب 10 سال دیگه کسی نمیگه شوکتیانی بود اینجا ایام محسنی آمد مثلا منبر، تموم میشه میره دیگه، یادمون هم فراموش میشه میره. این صدای من نمیرسه به بیرون مسجد دیگه، همینجای صدای ما میپیچه. من تا زمانی هستم که این میکروفون جلوم بود، بعدش تموم میشیم میریم. از آل محلب چی شنیدید؟ کسی شنیده آل محلب رو؟ شما یک محلب شنیدید؟ محلب تو سریال مختار، محلب میگفت به مصعب گفت برو بصره، محلب رو هم از اهواز بخوان. آل محلب جهت اطلاعتون بزرگترین قبیله در جنوب غربی ایران بودن، از خوزستان و اهواز تا شیراز، محدوده شیراز آل محلب بودن. اما الان شما کسی ازش نمیبینید، هیچ کس. یک شب حکومت بنی مروان به این نتیجه رسید اینا برای حکومت ضرر دارن، منقرضشون کرد، منقرض شدن، اصلا نیستن، هیچ کی نیست ازشون. روز عاشورا اما دو بار خیام امام حسین رو آتش زدن، یه بار او خیام او آتش کلیه، شمر ملعون فریاد زد احرقوا بیوت الظالمین، نمیدونم چی معنا کنم این رو، آتش بزنید حالا، آتش زدن خیمه ها رو. یه بار دیگه داره وقتی اون 18 نفر زیر دست پای اسبا کشته شدن توی غارت خیمگاه، چون یک مسیر بود، حالا وقت نیست اینا بخوام همشو بازگو بکنه، الا یالن میگه وقتی کشته شدن یک عده‌ای، سوختن یک عده‌ای، دق کردن، ترسیدن، زیر دست و پای اسبا رفتن، کار ندارم، همی بیوه زنا و فاطمیات و علویات و همینا که موندن اینا رو توی خیمه جمع کردن، توی خیمه جمع کردن. عمر سعد ملعون فریاد زد آتش بزنید خیمه رو، آتش، این بار دومه که نشنیدید، آتش بزنید خیمه رو. یه ملعونی کنارش گفت میخوای اینا رو بسوزونی بکشی؟ در جواب عمر سعد چی گفت؟ گفت نمیخوام از آل علی احدی باقی بماند، احدی از آل علی نمیخوام باقی بماند. همین ایام که حمله کردن به خانه حضرت زهرا، آدرس غلط بهتون ندن برادر من، آدرس غلط بهتون ندن، خانه زهرای مرضیه رو آتش زدن. کی گفته اینو؟ درب خانه رو کی گفته آتش زدن؟ کجا گفتن؟ یکی برای من بیاره. درب خانه رو آتش زدن؟ نه عزیزم، درب خانه آتش نزدن. خود بیبی تو هدایت الکبراست میگه و جعلوا الحطب الجزل حوال البيت ليحرقوه ويحرقونا، آمدن حطب جزل دور خانه چیدن، نه جلو در، دور خانه چیدن و جعلوا الحطب الجزل حوال البيت ليحرقوه ويحرقونا، آمدن خانه رو آتش بزنن، آمدن ما رو تو خانه، آمدن نسل سوزی را بیاندازن، نیامدن علی رو برای بیعت ببرن، که آدم نسل پیغمبر رو از بین ببرن. و این کار هم کردن تا یک جایی ها، تا یک جایی کار رو کردن. خب شما بعد پیغمبر از فرزندان زهرای مرضیه و امیرالمومنین شما امام حسن و امام حسین رو میبینید، دوتا، چون ما نظرمون اینه دیگه، سید حکمی سید شرعی کسانی هن که فرزندان امیرالمومنین و زهرای مرضیه هن. خب ای تا اینجا، بعد اضافه شدن، زیاد شدن، کار نداریم. شما تو کربلا دیگر نسل سادات چقدر میبینید؟ 2 تا 3 تا، نهایتش 5 تا، امام باقرن، امام سجادن، حسن مسلم، همینو، کسی دیگه که نیست، که کسی دیگه که نیست، 4-5 نفرن. کار به شیعه ندارم و عزیز من، کار به شیعه ندارم، وقتم گذشت، کار به شیعه ندارم. اما در ایام کرونا گفتن بالغ بر 200 میلیون سید در کره خاکی دارن زندگی میکنن، نسل سادات پربرکت. خدا میخواد یه سری اسامی بمونه، خدا میخواد نام شش ماهه امیرالمومنین حضرت محسن اینا بمانه. تو یک نقلی دیدم روز قیامت جبرئیل از زبان محسن ابن علی سلام الله علیهما جبرئیل فریاد میزنه انی مظلوم فانتصر، من مظلوم کشته شدم، منو یاری کنید. خدا میخواد نام شش ماهه امام حسین بمانه، خدا میخواد نام حضرت سکینه سکینه بمانه، خدا میخواد نام سه ساله ابی عبدالله بمانه، خدا میخواد نام غلام سیاه امام حسین تا قیامت خدا میخواد بمونه. یه دهی چیکار میکنن؟ هرچه راقی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشهش بسوزد. چون ریشش بسوزد کاری به ریشش نداریم، باز دوباره در میاد، ریشهش ایشالله میسوزد هر آن کس که پف کند. داره برای خودش چاه میکنه، حواسش نیست. خدا میخواد یه اسامی بمونه. ما اگر این اسمو بزرگ داشت گرفتیم براش، عزیزش کردیم، خودمون کنار این اسم بالا رفتیم. ولی خدا نیازی نداره، اهل بیت نیازی ندارن. روزه من همین یه جمله، بعد ظهر عاشورا روز 11 محرم اهل بیت از کربلا میخوان حرکت بدن.